أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومنها حديث الحج وقد انقدها تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرأس. بحث ما در اثبات اصالت البراء است. اثبات اصالت البراء، اصالت البراء یک اصل عملی است که پشتوانش کتاب و سنت و اجماع و عقله. کتاب و پشت سر گذاشتیم، بحث ما در سنته. سنت هم اشاره به 5 روایت داره. روایت اول حدیث رفع بود که تمام شد. روایت دوم حدیث حجبه، حدیث حج. این روایت به اشکال مختلفی نقل شده. ما یک نقلش رو که از قول امام صادق هست خدمتتون قرائت میکنیم، یک مدلش، یک شکلش رو. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این یک شکلشه. ما حجب الله، آنچه که بپوشاند خدا، علمه، علمش را، عن العباد، از بندگان، فهو، اون چیز، هو به ما میخوره، موضوع عنهم، موضوع یعنی مرفوع، برداشته شده است از اون عباد. نحوه استدلال رو در 4 بند من توضیح میدم. نحوه استدلال به حدیث حجب بر چی رو فقا؟ اصالت البراء. 4 بند. مراد از ما تکلیفه. ما یعنی تکلیف. تکلیف حجب الله علمه عن العباد، این یکی. مراد از حجب، حجب علم، جهل مکلفه. این هم از این. حجب علم کنایه از جهل مکلف. این هم مطلب دوم. یعنی مکلف جاهل باشد به حکم. می شود این رو به خدا نسبت داد، گویی که خداوند علم این حکم رو از مکلف پوشانده است. ما رمیت از رمیت لکن الله رما. رم فعل پیامبر بوده اما به خدا نسبت داده شده. اینجا هم جهل مکلف که انه سببش پروردگار متعال است که ارم رو از او مستور داشته، محجوب کرد. خب این نکته اینجا بگم. ما گفتیم که حجب علم کنایه از جهل مکلف. این جهل باید اعم باشه از جهل ناشی از فقدان، اجمال یا تعارض نص، و جهل ناشی از اشتباه امور خارجی. این هم از این. منشأ این جهل 2 چیز میتونه باشه. جهل به تکلیف دیگه، 1 فقدان، اجمال، تعارض نص، 2 اشتباه امور خارجی. قبلا داشتید. یا لااقل این است که مراد از این حجب همون جهل ناشی از فقدان یا اجمال یا تعارض نص باشه، شامل جهل ناشی از اشتباه امور خارجی نباشه. یکی از این 2 حالت اتفاق بیفته مراد ما تمامه. ما دنبال یک اصل براءتی هستیم که در شبهات حکمیه جاری میشه. شبهات حکمیه منشأش چیه؟ یا فقدان نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسه. اگه حدیث حج شامل هر 2 شبهه بشه، هم حکمیه هم موضوعیه، مراد ما ثابت. اگه فقط شامل شبهه حکمیه بشود، هم باز اونی که ما میخوایم به دست میاد. سوال داری؟ اصلا روایت نداریم. بله همون تو شکل بله فقدان نس نس معتبر نس نامعتبر کل عدم. تو چند نکته گفتی؟ و چند تا بگی؟ چهار. نکته سوم، مراد از عباد مکلفینه. حواستون جمع باشه، مراد از عباد مکلفینه. برخی عباد و مکلفین ندونستن لعلته، نمیخوام بازش بکنم. نکته چهارم، موضوع همون مرفوع حدیث رفعه، موضوع انهو مرفوعه به این معناست که احتیاط در قبال تکلیف مستور واجب نیست. موضوع بودن یا مرفوع بودن یک تکلیف به این معناست که احتیاط در قبال این تکلیف مستور بفرمایید واجب نیست. خب پس حالا با توجه به این چهار نکته میخوایم معنا کنیم هر تکلیفی که مکلف به این تکلیف جهل داشته باشه، این تکلیف در قبالش احتیاط واجب نیست. این تکلیف در قبال این میشه همون اصالت البراءه خودمون که میگفت هر تکلیف مشکوکی در قبالش احتیاط واجب نیست. خب چی باشه؟ من؟ چه من؟ نه بعیده، یک معناست بین منوان. من لغت شناس نیستم، نباید فرقی باشه. بعد که اصلا موضوع با انه، موضوع منه مرفوع با انه، من نشتم با من. حالا این چه اشتباهیه نمیدونه، اما در مجموع این شکلی که من الان خوندم براتون یه شکل مشهور و مرسوم میان کتب اصولی است که در وسائل هم کتاب روایی معتبر هست، به همین شکل روایت آمده. خب اشکال، ما نحوه استدلال به حدیث هجو گفتیم، حالا میخوایم اشکال هم بگیریم. جاتون خالی ببینید، یه نکته در حدیث هجو هست که منشأ اشکال شده. نکته چیه؟ حجب یا همون جهل به خداوند نسبت داده شده. اسناد حجب به خدا ظهور در یک معنای خاصی داره که مانع از استدلال به حدیث حجب بر اصالت البراءه میشه. یه توضیح بدم. ببینید جهل مکلف به تکلیف دو مدله. جهل مکلف به تکلیف، گاه ممکن است این تکلیف رو اصلا شارع بیان نکرده، این یه مدل، اصلا شارع نگفته، یا اینکه شارع گفته است اما به مکلف نرسیده، این میشه مدل دوم. فنی بگم، یا اصلا صادر نشده یا صادر شده واصل نشده. ما برای اینکه اصالت البراءه رو اثبات بکنیم باید بگیم جهل به تکلیف مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این جهل ناشی از عدم صدور باشه چه ناشی از عدم وصول، فرق میکنه. جهل به تکلیف رافع تکلیف، بر این اثبات بکنیم. در تمام مواردی که مکلف جهل به تکلیف داشت، چه این جهل منشأش عدم بیان بود یا این که بیان بود عدم وصول بیان بود، در هر دو حالت این تکلیف از مکلف برداشته شد، احتیاط در قبالش واجب نیست. این اصالت البراءه است. اما به نظر میرسه که حدیث هنج ناظر به جهل نوع اوله. یعنی کدوم جهل؟ جهلی که منشأش عدم بیان شارع است، عدم صدور از شارع. وقتی میگه ما حجب الله و علمه عن العباد، ظهور داره که مربوط به اونجایی میشود که خداوند بر حسب مصلحتی
رسالش رو امر به تبلیغ تکلیف نکرده.
بحث یک مصلحتی اجازه بیان تکلیف رو به رسالش نداد. به اون برمیگرده. از این جهت که ما حجب الله علمه، اون که حجم به خودش نسبت میده، به این معنا میتونه باشه، نه دقیق از متفاهم عرفیش، از حیث کلامی و دقتهای کلامی، حتی جهل معمول بشر هم که مقصرش خودشه میشه به خدا نسبت داد. این مال دقتهای کلامیست. به عرف و فهم مردم رجوع بکنید که معیار تبیین و تفسیر احادیث هست. بعد خدا میگه اون چه که ما علمشو از مردم پوشاندیم، اون بر مردم خلاصه وجوب احتیاط نداره. وقتی اینجور میگه اون چه که ما علمشو پوشوندیم، معلوم میشه که مرادش اون چیزهاییست که خداوند از طریق رسولش بیان نکرده. بله، فرض کنید این چیز خدا گفته باشه اما به دست شمای مکلف نرسیده باشه، اینجوری نیست که علمشو خدا پوشونده باشه. حالا شما من نیا کنید، من میگم اون چیزی که من مخفی کردم خیلی مهمه. خیلی اون چیزی که من مخفی کردم یعنی چی؟ ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اون چیزو اصلا به کسی نگفتم. عدم صدور. اگه اون چیزی گفته باشم از قضا به گوش شما نرسیده باشه. یعنی تو هم میگم اون چیزی من مخفی کردم، میگم تو که مخفی نکردی، به خیلی ها گفتی حالا به من نرسیده. اینجا خدا میگه اون چیزی که ما مخفی کردیم به این معناسی که نه اصلا نگفتیم. این به درد اصالت البراءه نمیخوره. ما اصالت البراءه رو برای دو جا میخوایم، جایی که تکلیفی خداوند نگفته باشه، یک، خصوصا برای جایی میخوایم که تکلیف رو گفته باشه بر حسب حوادث و اتفاقات به دست من مکلف نرسیده باشه. اصالت البراءه مطلوب ما اینه و حدیث حج اینو نمیتونه اثبات بکنه. از این جهت مرحوم آخوند اشکال میکرد. سوال
ببینید، شما فرمودید از نظر دقت کلامی ببینید این دقت کلامی یه چیزی که زیر مضمون رسید کرده آیات مفصل داره، مثل ما رمی و اسمه
باشه. تمام معارف کلامی رو از قرآن و از روایات میشه با دقت به دست آورد، اما اینکه این عرفی شده باشه، این عرفی شده باشه، این محل بحثه. یعنی مردم اینجور متزلزل در امور کلامی بشن که روایات و احادیث رو به این شکل بفهمن.
ببینید
شما مردم الان که نسبت به اون زمان خیلی داناتر هستن، بهشون بگید که خدا یه چیزهایی رو مخفی کرده، چی برداشت میکنه؟ یعنی خودش نگفته اینو برداشت میکنه، نه اینکه گفته حال به شما و به شخص این نرسیده.
در این قارماشوی همین برداشت کلامی رو میکنم.
حالا این فوقش میشه یک بحث در
اینجا. بعد حالا از اون بگذار، یعنی این مسئله کاملا وزیده رواد بکنه، اون چیزی که خدا قایم کرده برمرا و بکنه نیست که اینو اصلا نمیگفتن و خدا رو میپرمیدن دیگه. این مثلا یعنی امام اومده اینو میخواد بگه؟
نه خب مثلا ببینید، با گفتیم که این رفت به معنی عدم وجوب احتیاط. اگه شما احتمال بدید که خداوند در مرادش و نظرش این تکلیف هست، مثلا احتمال بدید که خداوند دخانیات رو دوست نداره، هرچند نگفته نکش ها، اما دوست نداره، یعنی در عالم عرض بکنم قبل از بیان مقدمات تکلیف طی شده، اما به هر علتی نفرموده است که سیگار نکشید، یا مجالش نبوده که بگه یا نخواسته بگه. اینجا شما موظفید به احتیاط. اگر حدیث رفع و امثال حدیث رفع نباشه و احتیاط بر شما واجب باشه و صرف عدم بیان بدون عرض بکنم خدمتون که اثبات عدم وجوب احتیاط کافی نیست. خب و منها حدیث الحج.
حدیث حج ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع یا موضوع عنه و قد انقدح روشن است تقریب استدلال به حدیث حج مما ذکرنا فی حدیث را که بنده چهار نکته در تقریب استدلال به این حدیث خدمتون تقدیم کرد که این تکرار نمی کنم اصرار هم نفهم. خب الا انه ربما یشکل، این عبارت رو خیلی غلط میخونن ها، یشکل بعضی میخونن یا یشکل ممکنه، این یشکله، فعل مضارع از باب افعاله، معلوم هم هست، مجهول نیست، مشکل اسم فاعله، از این یشکل باید معلوم خون. مشکل میشود چی؟ مشکل میشود به منعه. مشکل میشود چی رفقا؟ استدلال به حدیث حج، ضمیر یشکل به استدلال میخواد. با چی مشکل میشه؟ به منع ظهور حدیث حج در وضع. وضع یعنی چی؟ رفع. وضع دقیقا دو معنا داره، یک معناش در مقابل رفع یعنی اثبات، یک معناش به معنای رفعه، با ان که بیاد به معنای رفعه، این معنای اون دومی ها به معنای رفعه. تو بما یشکل به منع ظهور حدیث در رفع ما لا یعلم من التکلیف مطلقا، در رفع آنچه که معلوم نیست من بیان ماست از تکلیف، یعنی در مفاد اصالت البراءه ظهور ندارد که رفع هر چیزی باشد که نامعلومه. به دعوا، به این ادعا که من، به این ادعا، این به دعوا متعلق است به من، به دعوا ظهور حدیث حجم در خصوص آنچه که اون تکلیفی که تعلقت عنایت خداوند متعال به منع اطلاع عباد بر اون تکلیف علیه میخوره، به ما متعلق است به اطلاع عباد بر اون تکلیف. چطور خداوند منع کرده است اطلاع عباد رو؟ لعدم امر رسوله به تبلیغه، چون امر نکرده است رسولش رو به تبلیغ اون ما. ما چی بود؟ تکلیف. به اون تکلیف امر نکرده تبلیغ کنن. حیث انهو بدونهی لما صح اسناد الحجب الیه تعالی، بدون آن، بدون چی رفقا؟ میتونیم بزنیم به تعلق، بدون تعلق خدا، عنایت خداوند به من با عدم امر میشود به عدم امر هم زد، به هر دو میشه زد، هم به تعلق عنایت هم به عدم امر. بدون این لما صحت، درست نیست عرفن، بغلش بنویسید کلامن نها، عرفن درست نیست، که معیار تفسیر روایت همین عرف هم هست، باید دقت های کلامی جای خودش داره. اسناد حج به خداوند متعال، نمیشود حج رو، مخفی کاری رو به خداوند نسبت داد، مگر اینکه خداوند به رسولش امر کرده باشه که تبلیغ نکنید، یا حداقل امر نکرده باشه که تبلیغ کنید. خب پرونده حدیث حج تمام. چند تا حدیث خوندی؟ دوتا. چند تا دیگه مونده؟ سه تا. سومین حدیث، حدیث حل. این حدیث حل یک شکل معروف داره که اصلا ریشه روایی نداره، نه روایات شما هر چی بگردید این حدیث رو پیدا نمی کنید، بیشتر تو السنه فقه هاست، اما خب روایات و احادیثی هست که این مضمون رو به شما منتقل می کنند. لذا میگیم احادیثی که مضمونش اینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، هر چیزی برای تو حلاله غایت داره حتی بشناسی اون چیز به عینه حرام است. خب خوب دقت بفرمایید، چند نکته اینجا در نحوه استدلال من بگم. ببینید نکته اول این است که اینجا حلیت به عنوان یک حکم غایتش علمه. علم به چی؟ به حرمت. این نکته اول. توش این مطلب دقیقی است تا لوخا متعرض بشم. حلیت لکه حلال به عنوان یک حکم شرعی غایتش علم به حرمته، حتی تعرف انهو حرامون بینه، حتی از عدات چیه؟ غایته. خیلی خوب، هرگاه حکمی مغیاب به علم باشه اونم علم به حکم دیگه، این حکم حکم ظاهریست، حکم ظاهری. این اصل کلی یاد بگیر. هرگاه حکمی مغیا به علم به حکم دیگه باشه به این حکم میگیم چی؟ اینجا هم حلیت آیت شده علم به حرمت، پس فرمش حلیت، حلیت چیه؟ ظاهریست. این نکته اول تو حدیث که حواستون جمع باشه، حلیت واقعی مقصود نیست. علتش هم هست که احکام ظاهری تا وقتی زمان دارن که علم به حکم واقعی پیدا نکنید، موضوعشون شک در حکم واقعی است. علتش هم همین. خب حالا خوب حواس ها جمع. نکته دومی که اینجا محل بحثه، استفاده از واژه حرامونه، حتی تعرف انه حرام. خب این انه حرام که میفرماد، حدیث رو در نگاه اول به سمت شبهات تحریمیه میبره، شبهاتی که دائر مدار بین حرمت و غیر وجوبه، حرمت اباحه، حرمت کراهت، حرمت استحباب. میگه هر چیزی برای تو حلاله مگر اینکه حرمتش برات معلوم بشه، مختص شبهات چی میشه؟ تحریمیه. حدیث ظاهرا نمیتونه شبهات وجوبیه رو در بر بگیره، مثل شک در وجوب دعا عند رؤیت الهلال، چون نمیشه گفت دعا حلاله تو وقتی که علم داشته باشی به چی؟ به حرمت دعا. خب چی مسخره است، مثلا یقین دادم حرام نیست، شک هم بین استحباب و وجوبه، دائر مدار این دوتاست. پس در نگاه اول روایت تمایل به شبهات تحریمی داره. دو تا ترفند بخوام یادتون بدیم، بر اساس این ترفند، دو ترفند، حدیث رو شامل شبهات وجوبیه هم قرار بدیم. ترفند اول، آخوند باید ارباب ترفند باشه، این دستش ترفند باشه، ترفندهایی که خلاف شرع هم نیست. آخوند به عنوان یک مؤمن باید کیس باشه، زیرک. کل شیء لکه حلال، هر چیزی برای تو حلاله، حتی تعرف انه حرام بینه. دو تا ترفند میخواییم به کار بگیریم. ترفند اول این است که اثبات بکنیم فرقی فصلی بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه در براءت نیست، قطعاً. چون میگه بلندتر بگو، فصلی فرقی میان شبهات چیچی و چیچی تحریمی و وجوبیه در چی نیست؟ در براءت نیست. اولین ترفند اینه، بچیم اینو به شکل قطعی اثبات بکنیم، به این معنا که اگه حدیث حل آمد براءت رو در شبهات تحریمی اثبات کرد، چون فصلی بین شبهه تحریمی و شبهه وجوبی نیست، بگیم در شبهات وجوبی هم چی ثابت میشه؟ براءت. چون فرق نیست، بلکه برعکس، حساسیت در شبهات تحریمی بیشتر، اخباری ها وجوبیه رو میگن براءت، تحریمی میگن احتیاط. اگه تو تحریمی اثبات بشه براعت، راحت تر میشود در وجوبیه اثبات کرد. میتونید بگید مثلا چجور میشود این عدم فصل رو اثبات کرد؟ کسی میتونه اینو توضیح بده؟
قائل نداره خوبه.
بهش میگن اجماع مرکب. از طریق اجماع مرکب ببینید، علما در باب براعت یا معتقدن به این که براعت در شبه مطلقا جاریست، تحریمیه یا وجوبیه، یا معتقدن براعت در شبه وجوبیه جاریست دون تحریمیه. این دو قول بیشتر میان علما نیست. یا میگن مطلق شبهه تکلیفیه، اهم از وجوبیه و تحریمیه مجرای براعته، یا میگن فقط شبهه چی مجرای براعته؟ وجوبیه دون تحریمیه. احدی قائل نیست که شبهه تحریمیه مجرای براعته، وجوبیه مجرای احتیاط. اون احدی قائل نیست. از اگه حدیث حل اثبات بکنه براعت رو در شبهات تحریمیه، از باب این که با اجماع مرکب فقها مخالفتی نکنیم، باید این براعت رو در شبهات وجوبیه هم ثابت بدن. و الا میشه قول سوم. همیشه در اجماع مرکب احداث قول ثالث جایز نیست، در اجماع بسیط احداث قول ثانی جایز نیست. خب پس اولین ترفند اثبات قطعی عدم فصل میان شبهات تحریمیه که مورد حدیث حله و شبهات وجودی است. ترفند دوم این است که شما از ظرفیت واژه شی استفاده کنید. شی هم از فعل و ترک. شی کلو شیئن میگه، نمیگه کلو فعله، میگه کلو شیئن. شی هم شامل فعل میشه هم شامل ترک فعل. این از این. بعد هم معتقد بشید که ترک الواجبه چی؟
حرام.
و شبهات وجوبی هم به نوعی شبهات تحریمی است. شما هر وقت شک دارید که دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، یعنی در واقع شک دارید آیا ترک دعا این در رؤیت الهلال حرام است یا نیست، به نوعی شبهه شما میشه تحریمیه. اگر شما معتقد باشید که ترک الواجبه حرام، مثل محقق اصفهانی مثلا منکر این قضیه نباشید، تمام شبهات وجوبیه رو میشود برگردان به شبهات تحریمیه. و اینجا شبهات وجوبی هم میان در دائره حدیث حل، میشن مورد حدیث. کل شیء هر فعل یا ترک فعلی حلاله. ترک دعا هنگام رؤیت هلال حلاله، حتی تعرف انه حرام، تا بدانی که ترک دعا حرام است. به این شکل با این ترفند پس دعا حل ارائه کردیم. حواسا جمع شه. قبلا حتما موازی از اجماع مرکب رو دیدید و شنیدید، راجبش بحث شده. در اجماع مرکب ترفندی که به کار میره و روشی که استفاده میشه برای بهره گرفتن از این جور اجماعات این است که اگر مفاد دلیل به گونه بود که اگه میخواستیم به همون حد مدلول اکتفا بکنیم، قول سوم محسوب شد، میامدن این مفاد رو توسعش میدادند یا تزییقش میکردند تا با یکی از اون دو قول در اجماع مرکب منطبق بشه. بله.
نه
خودش این چی؟
خود
این قاعده خود حدیث. بله خب این در واقع فقط یک پله رو برمی‌داره، یعنی فقط براعت در شبهات تحریمی اثبات میکنه. پله بعدی رو شما با اجماع مرکب طی کنید. بله. در راه حل دوم کل مسیر با همون حدیث حل طی میشه. ما راجع به نحوه استدلال به این حدیث دو نکته گفتیم. نکته سوم هم بگم و بریم تطبیق. خب ببینید نکته سوم برمیگرده به اطلاق حدیث حل. اطلاق حدیث حل، حدیث حل مطلق، یعنی مقید نیست به این که این جهل مکلف منشأش چه باشد، خصوص اشتباه در امور خارجی باشه یا برگرده به ادله، فقدان، اجمال یا تعارض ادله. از این جهت حدیث حل مطلق، یعنی از حیث منشأ جهل حدیث حل هیچ قیدی نخورد، لذا میتواند هم شبهات حکمیه رو در بر بگیره هم شبهات تحریمی. کنایه است به خیلی از محققین و اصولیونی که معتقدن حدیث حل مختص شبهات موضوعی است. خیلی از بزرگان و اساتین علم و اصول اینجور معتقدن، اما خب ایشون تعریض میزن اگر مختص شبهات موضوعی بشه از علم اصول خارج، علم اصول بحث از شبهات موضوعی نمی کنه، کسر شأنش، فقط راجع به شبهات حکمیه بحث میکنه. این کسر شأن طبق مبانی آخونده ها، آخون معتقده که اصول جای در شبهات موضوعی هم در بحث ما داخله، اما ما خلاصه بله. و قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، هر چیزی برای تو ببخشید شما حلاله تا بدانی تعرف غایت علیت ان اون شیء بعینه حرام است. حالا به این نکات داره که دیگه مجال بحث ما نیست، در بحث های رسائل به این مناسبتی گفتیم. حیث و دله این قول، این حدیث حل علا حلیت ما لم تعلم، حلیت اون چیزی که اون شیئی که ما میشه شیئ دیگه، لم تعلم حرمته، حرمته میشه نائب فاعل لم تعلم، لم تعلم حرمته مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ واو تفسیر مطلقه است. ولو کان من جهت عدم دلیل علی حرمته، یعنی ولو کان شبه، شبه چی رفقا؟ بله حکمیه احسنتم، ولو کان من جهت عدم دلیل علی حرمت اون شی، ما شما چی داره؟ یعلم داره؟ لم اونم درسته، حرمت و معنی مجازی معنی نداره که لم یعلم بگیم، لم تو علم در کتاب ما نوشته، حالا میدونم که مستخیر که چجور هست، در چاپ ما حرمته نوشته، این فتح غلطه. و به عدم الفصل، فقط اون دو طرفن یادتون هست، میخواد اینجا رو کنه، میخواد این مشکل رو حل بکنه که بابا این حدیث به ظاهره در نگاه بدوی فقط شامل شبهات تحریمیه میشه، ما این اصالت البراءه میخوایم که در شبهات وجوبی هم جاری بشه، اینو چیکار بکنی؟ میگه ها دو راه هست، یک به عدم فصل، به عدم فصل این با متعلق است به یتم المطلوبی که بعد میاد، مطلوب تمام است، با چی؟ با عدم فصل به شکل قطعی، این قطعا میخوره به عدم فصل، تمیز عدم فصله، با عدم فصل بین اباحه، اباحه شی و عدم وجوب احتیاط در اون شی و بین عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه، عدم فصل بین این دوتا، بین این و بین اون، بین اباحه شی و عدم احتیاط در اون شی. ضمیر فیه رو بزنید به ما لم تعلم حرمته، تو پرانتز شیئی که مشتبه به شبهه تحریمیه باشه، فیه میخواد به ما لم تعلم حرمته که قبلا داشتیم، تو پرانتز یعنی آنچه که مشتبه به شبهه تحریمیه باشه، جفت اباحتهی و فی به این میخوره ها، اباحتهی هم به همین مالم تو علم حرمتون میخوره، هم کنان زدید بین اباحه اون شیء مشکوک الحرمه و عدم وجوب، وجوب احتیاط در اون شیء و بین عدم وجوب احتیاط و اباحه در شیئی که مشتبه به شبهه وجوبیه باشد قطعا فصلی نباشه. اگر این ثابت بشه از طریق چه ما اثبات کردیم؟ بله اجماع مرکب مثلا. یتم المطلوب، مطلوب ثابت میشه. بالای کتاب بنویسید مطلوب یعنی براءت در مطلق شبهات تکلیفیه، اما از تحریمیه و وجوبیه. براءت در مطلق شبهه تکلیفیه، اما از تحریمیه و وجوبیه ثابت میشه. خب این اولین ترفند. پس بالای و به عدم الفصل میسید یک. ما امکان میشه چند دوستان؟
دو.
ما امکان یه ترفند دیگه، ان یقال ترک و محتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته فهو حلال. ببینید جای شی چی گذاشته؟ ترک. کل شیء رو گذاشته جاش ترک، یعنی شیء اهم از فعل و ترک گرفته. بعد ترک واجب رو چی گذاشته؟ بله حرام. اینجور گرفته کل ترک و محتمل وجوبه، هر چیزی که شبهه وجوبیه داره. مما لم یعرف حرمته، از اون ترک هایی که حرمتش معلوم نیست، از اون ترک واجب هایی که حرمتش معلوم نیست. این مما بیان محتمل است، فهو و حلال. این حلالت عبارت بود قشنگی نیست، من جاش بشم اونجور میگم کلو ترکن حلالون حتی یعرف حرمتو. وقتی که حدیث رفت در حدیث هل در میاد، کلو ترکن، کلو ترکن حلال حتی تعرفه حرمته. به این شکل جالب تعبیر مرحوم آخوند خیلی بامزه است، اما خب دیگه باید بخونیم. مما متعلق است به محتمله. تأمل، تأمل کن. این تأمل رو برخی زدن به این که آقا ترک واجب حرام نیست. بعدم توجهات خیلی عجیب غریب و پیچیده کردن که من دیگه احساس میکنم از حوصله بحث خارجه. حالا اگر این باشه که واقعا ترک واجب حرام نباشه و فقط فعل حرام حرام باشه، خب طبیعتا این ترفند دوم زمین میخوره، قابل قبول نیست. اما خب تأمل های مرحوم آخون قبلا هم گفتم همیشه به معنای بطلان حرف ما قبل نیست. مرحوم آخون خیلی جا فتأمل میگه، معنی فتدبره، دقت بکنه، ضابطه نداره. خب ما دیگه وقتمون داره تمام میشه، فقط برای اینکه ذهنتون آماده بشه برای حدیث بعد، ما حدیث چندم رو الان میخواییم بخونیم؟ چهارم، یکی مونده به آخر، حدیث سعه. این حدیث هم یک شکل معروف داره که در کتب روایی دیده نشده دقیقا به این شکل، مشابهش هست اما به این شکل دیده نشده. منشأش یک حدیث نبوی است که اون هم در کتابهای نامعتبری مثل اوائل اللآلی نقل شده که از نگاه خود مرحوم آخوند و شیخ و اینها کتابی است غیر قابل اعتماد. اصل حدیث اینه، ان الناس فی سعه ما لم یعلموا، مردم در توسعه، توسعه یعنی براءت، توسعه نسبت به آنچه که لم یعلموا ندانستند، نسبت به نادانسته هاشون در توسعه و راحتی اند، در براءت اند. شکل اصلی حدیث اینه، اما خب شکل مشهورش به این شکله، الناس فی سعه ما لا یعلمون، در راحتی و توسعه آن چیزهایی هستند که نمیدانند. خب نکاتی که برمیگرده به نحوه استدلال، اولین نکته سعه به معنای براءت، معنای عدم وجوب احتیاط. وجوب احتیاط تزییق، تزییق. سعه چی میشه؟ عدم وجوب احتیاط که همون براءت. و آخوند هم تأکید داشت که براءت معنی عدم وجوب احتیاط، این بارهای گفتیم، این مبنای آخونده ها، مبانی دیگه ممکن فرق بکنه. پس مردم نسبت به آنچه که نمیدانن لازم نیست احتیاط بکنن. سعه معناش عدم وجوب احتیاط. خیلی خوب، نکته دوم، حدیث سعه براحتی هم شامل شبهات تحریمیه میشه، هم شامل شبهات وجوبیه، بدون اینکه احتیاج به ترفندی باشه. اینم نکته دوم، هیچ گونه قرینه این نیست که اختصاص بده حدیث رو به یکی از این دو شبهه دون الاخر. این هم از مزیت های این حدیثه. پس میشه با تمسک به اطلاق این حدیث کار رو از حیث وجوبیه یا تحریمیه بودن حدیث توسعه داد. نکته سوم باز برمیگرده به اطلاق حدیث سه، منتها از حیث حکمیه و موضوعیه بودن شبهه. این حدیث هم میتونه شامل شبهات حکمیه بشه، هم شامل شبهات موضوعیه. چون این عدم علم مطلق آمده، عدم علم میتونه منشأش فقدان، اجمال یا تعارض دلیل باشه که مال شبهات حکمی است، یا اشتباه امور خارجی باشه که مال شبهات موضوعی است. این هم نکته سوم. خیلی خوب، پس خلاصه کلام این است که حدیث سه از احادیثی است که در تکالیف مشکوک دست مکلفین رو در سعه میگذارد و با اون روایاتی که ممکن است دال بر احتیاط در شبهات و تکالیف مشکوک باشه تعارض میکنه، در مقابل اون اخبار هست. بخونیم چند خطو. و منها چهارمین حدیث، حدیث سعه است، قوله الناس فی سعه ما لا یعلمون، قول نبی اکرم سلام علیه وسلم، فهم فی سعت ما لم یعلم. این یک، او ما دام لم یعلم، این هم دو، وجوبه او حرمته علی تنازع نائب فاعل لم یعلم اول یا لم یعلم دومه. در سعه ما لم یعلم نداند، او ما دام لم یعلم، این هم میشه عامل دوم، وجوب و او حرمت و نائب فاعل، عاملش کدامی که از این هاست؟ علت تنازع به هر دو باید دید. تو هست باب تنازع ادبیات رو یا فراموش کردی؟ یک مأمور به اثر چند تا عامل بیاد؟ دو عامل. خیلی خوب، حالا اگه تونستید بگید چرا میگه لم یعلم وجوب او حرمتو، او مادام لم یعلم وجوب او حرمتو، چرا اینجور میگه؟ چی میخواد به شما حالی کنه؟ اگه گفتید درست دارید میگید، اما اولین دومی چه؟ خب بگید شما دارید دوست. آها، احسنتو. ببینید در واقع دو جور حدیث خوندن، آخون اشاره به این دو جور میکنه، یه دی خوندن الناسو فی سعت مالا یعلمون، یه دی خوندن الناسو فی سعتن مالا یعلمون. اگه فی سعت مالا یعلمون بخونید ما میشه مایه موصوله، فی سعت مالم یعلم. اما اگر فی سعتن بخونید مالم یعلمو، ما میشه ما یه مصدریه زمانیه، مصدریه زمانیه، یعنی مادام لا یعلمو، بذارم یه او مادام لم یعلم. روشن شد؟ پس فی سعتن میشه مادام لا یعلمون، فی سعته یعنی فی سعت شیئن، ما میشه معنای شی میده، فی سعت شیئن لا یعلم. خب، و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانو کیا ناس فی سعت، اصلا احتیاط تزییق در مقابل سعت. پس معلوم میشه که با این سعه میخواد چی رو برداره؟ وجوب احتیاط رو. فیعارض، مشغول بخونید، فیعارض معارضت میکند به حدیث سه، بهی میخوره به حدیث سه. نائب فاعل یعارض چیه؟ ما دل علا وجوبه، آنچه که دلالت می کند بر وجوب چی؟ احتیاط در مالا یعلم، یعنی ادله وجوب احتیاط که اخباریون ادعا می کنن تعارض می کنه با حدیث سه که نفی وجوب احتیاط می کنه. حالا بعدن خواهد آمد کما لا یخبار، چون چه قضیه مخفی نیست. اگه یعارض رو با لام می آورد می گفتیم یعارض اسم فاعل می خوندی، چون با آورده باید یعارض بخونیم، نائب فاعلش میشه مادل علا وجوبه، یعنی معارض می شود آنچه که دلالت بر وجوب احتیاط می کند. با چی معارض می شود؟ با حدیث سه. معناش اینه. و السلام علیکم و رحمت الله.